رادیو کتاب صدای دادن. خدا دوستان سلام. رمان ضد آمریکایی خوشه‌های خشم اثر جان اشتاین بک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان بی‌یادماندنی را اول بار در ایران مترجمان مشهور شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی به فارسی ترجمه کردند. نام رمان از شعر نبرد جمهوری سروده جولیا واردهو از طرفداران براندازی اصول بردگی گرفته شده که در شماره فوریه سال 1862 میلادی در ماهنامه ادبی اتلانتیک به چاپ رسید. جان اشتاین بک در سال 1902 میلادی به دنیا آمد. زندگی سختی داشت و در همان سختی‌ها داستان‌ها و رمان‌های مختلفی نوشت تا اینکه در سن 37 سالگی رمان خوشه‌های خشم را آفرید و به خاطر آن جایزه ادبی پولیتزر را بود. آثار مشهورش موش‌ها و آدم‌ها، چمنزارهای بهشت، به خدای ناشناخته، ماه پنهان است، شرق بهشت، مروارید، در نبردی مشکوک، راسته کنسرت سازان و همین رمان خوشه‌های خشم. خوشه‌های خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه‌گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق و حقه میلیون ها انسان رانده شده از سرزمین خود. رمان خوشه‌های خشم را تا به حال مترجمان گوناگونی با همین عنوان به فارسی برگرداندند و خلاصه های مختلفی از آن تهیه شده است. گفتنی است که مجله تایم این رمان را در فهرست 100 رمان برتر انگلیسی زبان جای داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پرآوازه خوشه‌های خشم را به قلم محمد باقر رضایی میشنوید.
فصل ششم.
عموجان و کیزی چشم گرداندند و تا دیدند پدر بزرگ پایین نیامده شتافتند که به او کمک کنند. پدر بزرگ پشتش خمیده و چشمانش خیره مانده بود. نوا پرسید: پدر بزرگ ناخوشی؟ پدر بزرگ با صدای ضعیفی گفت: بهتره که تموم کنم. حالم خراب خرابه. و ناگهان به گریه افتاد. مادر با شتاب به سوی او آمد و در آغوشش گرفت. همگی کمک کردند و پیرمرد را کناری بردند. عموجان گفت: من هیچ وقت ندیدم اینجوری زارزار گریه کنه. ناگهان پدر بزرگ مثل اینکه ضربه شدیدی به او خورده باشد از جا پرید. کیزی چهره پیرمرد را نگاه کرد و دید که آرام آرام بنفش می شود. فکهای او را از هم گشود. انگشت‌ها را در گلویش فرو برد و زبانش را به دست گرفت. همان وقت که زبان پیرمرد را می کشید، صدای خورخوری به گوش رسید و صدای نفسی مثل هق‌هق شنیده شد. کیزی چوبی از روی زمین برداشت، آن را روی زبان پیرمرد گذاشت و فشار داد. از نو نفس بالا آمد. نفسی که مثل سکسکه بود و با خورخور قطع می شد. ناگهان آه طولانی و فشرده‌ای از دهان پیرمرد بیرون آمد و سپس نفسی سودزنان پایین رفت. دقایقی بعد تنفس پیرمرد به کلی قطع شد. کیزی چشمای او را نگاه کرد. چشمایش روشن، درشت و نافذ بود و فروغ ساده خردمندانه‌ای در آنها دیده می شد. کامیون‌ها غرش‌کنان می‌گذشتند و زمین را به آرامی می‌لرزاندند. خانواده جاد به جمع واحدی تبدیل شد و دور پدر بزرگ حلقه زد. مادر بزرگ را بردن توی کامیون. پدر روی زمین چنبادمه زد و عمو جان کنار او جای گرفت. مادر نزدیک آنها ایستاده بود و به توم، نوا، آل و کیزی که بالای سر پیرمرد جمع بودند نگاه میکرد. بچه ها کمی دورتر ایستاده بودند و زل زده بودند به پدر بزرگ. کنی و روزا شارون با هم حرف میزدند. پدر گفت: حالا چیکار باید بکنیم؟ جاده خلوت بود و گهگاه اتومبیلی یا کامیونی که پر از بار و آدم بود رد میشد. همه مردم در فکر نجات خود بودند. کسی به کسی کار نداشت. هر کس میخواست زودتر خود را از آن مخمصه برهاند و به کالیفرنیا یا یک جایی که کار داشته باشند و مزد بدهند برساند. خانواده جاد نمیدانست با پدر بزرگ باید چه کار کند. مدتی که گذشت پدر و عموجان اولین کسانی بودند که فهمیدند نفس پدر بزرگ دیگر بالا نمی آید و تمام کرده است. رفتارشان به همه فهماند که چه اتفاقی افتاده است. شیون و زاری خانواده بلند شد. مردها جسد پدر بزرگ را به دوش گرفتند و به دشت کنار جاده بردند. گوری کندند و او را آرام در گور جا دادند. پدر در گودی گور پرید، جسد را بغل کرد و آن را آرام و ملایم ته گور خواباند. بعد دستش را گرفتند و بالا آمد. پسرها خاک را درون گور ریختند و همین که همه به موجب حقی که داشتند وظیفه خیش را انجام دادند، زنها و بچه ها به توده بالا آمده خاک یورش بردند و گریه بزاری کردند. کیزی دعایی خواند و همه نشستند و به گور چشم دوختند. دلشان نمی آمد پدر بزرگ را تنها بگذارند، ولی چاره ای نبود، باید می رفتند. یک ساعت بعد از به خاک سپردن پدر بزرگ، خانواده جاد به آهستگی راهش را به سوی غرب دنبال می کرد. از کوها بالا می خزید، هرمها و قله های سلسله جبال نیومکزیکو را پشت سر می گذاشت، به سرزمین فلات های بلند آریزونا راه یافت و پس از عبور از گردنه های خطرناک به کویری پردامنه رسید. توم گفت: بازم کویر، اول باید خودمونو به آب برسونیم. آبمون تمومه. جاده به موازات کویر می دوید و جلو می رفت. همانطور رفتند تا کویر به پایان رسید و رودخانه نمایان شد. آنها نیهای سبزی را دیدند که در جریان آب به کندی خم و راست می شدند. همونجا ایستادند و همگی پایین آمدند. نوا گفت: توم، من دیگه از اینجا جلوتر نمیام. مگه دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. همینجا میمونم ماهی میگیرم. کنار یه همچی رودخونه خوبی هیچ وقت از گرسنگی نمیمیرم. خانواده رو چی کار میکنی؟ مادر رو؟ من که کاری از دستم بر نمیاد. میدونم دلشون به حال من میسوزه، اما چاره ای ندارم. از اینجا جلوتر نمیام. برو به همه بگو. یه دقیقه گوش بده. در این حیث و بیس پدر توم را صدا کرد. توم به نوا گفت: دیگه باید راه بیفتیم. نوا قبول نکرد و ماند. توم او را تنها گذاشت. خانواده از ماشین باری بالا رفت و کامیون توی جاده بزرگ به راه افتاد. گاه اتومبیل هایی که به سوی مغرب می رفتند از آنها جلو می زدند. این بار توم کامیون را می راند. هنوز راهی نرفته بود که فهمید غیر از نوا، کنی شوهر روزا شارون هم رفته است. حتی کیزی هم آنها را ترک گفته بود. اما کسی به این چیزها فکر نمی کرد. کمی دیگر که رفتند این بار مادر فریاد زد نگه دارند. توم به سرعت زد روی ترمز. صدای مادر طور دیگری بود. همه دورش جمع شدند و مادر بزرگ را دیدند که سر بر شانه مادر گذاشته و به خواب رفته. بالاخره مادر همه چیز را گفت. مادر بزرگتون، کاش میتونستم حالا بهتون نگم، ولی باید بدونید. چیه مادر؟ حال مادر بزرگ خطرناکه؟ مادر چشمایش را بالا گرفت و نالید. مادر بزرگ مرده. کی؟ توی راه. من بهتون نگفتم که بتونین از این جاده خطرناک بگذارین، اما دیگه طاقت نیاوردم، شونم درد گرفته. پدر آه عمیقی کشید، گفت: هیچ کار دیگه نمیشه کرد، باید همینجا. مادر گفت: میدونم که چقدر دلش میخواست خوب خاکش کنن، همش تو راه میگفت دیگه وقت رفتنه. همه کمک کردند و مادر بزرگ را پایین گذاشتند و بعد از گریه و زاری او را مثل پدر بزرگ در گور نهادند و به راه افتادند. این بار باز هم آل پشت فرمان نشست. کامیون با احتیاط از پیچ تپه‌ای گذشت و روی جاده افتاد. آل توی جاده تند می‌راند و وقتی به حومه شهر رسیدند تاریکی همه جا پهن شده بود. جلوتر که رفتند شهری کوچک دیدند که باغ‌های میوه‌اش نمایان بود. توم گفت: خدا کنه پیدا کردن کار آسون باشه. مادر پرسید: کالیفرنی اینجاست؟ اینجا که نه، این تازه اولشه. کمی دورتر راه را بسته بودند. تعدادی موتورسیکلت کنار جاده ردیف شده بود. توم گفت: باید اتفاقی افتاده باشه. همین که نزدیک شدند مردی از پلیسای محلی که چکمه به پا داشت و کلاه لبه پهنی بر سر نهاده بود از پس اتومبیل‌های ایستاده ظاهر شد. دستش را بالا آورد و آل کامیون را نگه داشت. پلیس بی‌قیدانه به در کامیون نزدیک شد و پرسید: کجا میرین؟ آل گفت: یکی به ما گفت اینجا برای میوه چینی کارگر میخوان. پلیس گفت: پس از این قرار میخواین کار کنین؟ توم گفت: معلومه که میخوایم کار کنیم. خیلی خوب، دنبال اون ماشینا را بیفتین، میبرن تو سر کار. شش اتومبیل جلویی با اشاره پلیس راه افتادند و آل هم پشت سرشان رفت. چیزی نگذشت که خودشان را جلوی اردوگاه بنگاه کشاورزی یافتند. اتومبیل‌ها و کامیون‌هایی که دنبال کار بودند به ردیف ایستاده بودند و مأموری که از راه رسیده بود یکی یکی با همه صحبت کرد. شلواری زرد رنگ، پیراهن آبی و کراواتی سیاه داشت. عینکی پنسی با زه نقره‌گون زده بود و چشماش از پس شیشه‌های ضخیم عینک سرخ و اشکالود می‌نمود. بالاخره آمد به سمت توم. سرش را جلو آورد تا او را بهتر ببیند. گفت من اومدم اسمتون رو ثبت کنم. چند نفرتون کار میکنن؟ 4 نفر. مرد چیزی نوشت؟ توم پرسید کارش سخته؟ نه، هلوچینیه. اندازه کار بهتون موز میدن. برای هر جعبه 5 سنت. آل پرسید مانعی نداره که بچه ها به ما کمک کنن؟ نه، چه مانعی داره؟ به شرطی که دقت کنن. مادر همونطور از توی کامیون گوش میداد. پرسید آقا مزدار رو زود میدن؟ نه، به این زودی که پول نمیدن، ولی بهتون کاغذی میدن که میتونین هرچی بخواین از دکون بگیرین. مرد از آنها دور شد و به طرف ماشین بعدی رفت. تومجان رو به خانوادهش گفت یالا زود باشین، من دیگه امشب باید این شکم لامصب رو با نون و گوشت پر کنم. داد زد کجا باید بریم آقا؟ مرد گفت صبر کنین، وقتی من رفتم دنبالم بیاین. با همه آنهایی که برای کار آمده بودند صحبت کرد. بعد راه افتاد به طرف اردوگاه کشاورزی. توم، پدر، آل و عموجان پشت سر او طول خیابان خاکی را پیمودند و به باغ میوه و درخت‌های هلو رسیدند. مأموری محل کار را نشانشان داد. گفت از فردا صبح کار شروع می‌کنی و اتاقی در اختیارشان گذاشت. بالاخره خانواده جاد مستقر شدند. خستگی آنها را خیلی زود به خواب برد. فردا صبح توم، پدر، آل و عموجان سر کار رفتند. سراسر صبح یک ریز کار کردند. وسط روز روتی و وینفیلد هم به کمکشان آمدند. پدر با آنها سفارش کرد با دقت کار کنند تا میوه‌ها له نشود. کاغذی را هم که داده بودند مادر برداشت رفت به اندازه 1 دلار جنس گرفت. بعد او هم به کمک مردها آمد و شروع کرد به چیدن میوه. سفت را بر زمین گذاشت، میوه ها را میچید و توی آن میگذاشت. کمی که گذاشت کمرش درد گرفت. پدر گفت تو برو غذا درست کن، ما خودمون میچینیم، بچه ها را ببر. مادر به ناچار کار را رها کرد و با بچه ها به اتاقک رفت. شب کامل پهن شده بود که مردها از سر کار آمدند. پاهای سنگینشان اتاقک را میلرزاند. پدر نالید هیچ فکر نمی کردم که اگه دستم رو دراز کنم و هلو بچینم کمرم درد می گیره. توم گفت تا 2-3 روز همین جوریه، بعدش عادت می کنی. مادر سفره ای انداخت و چیزی خوردند. بعد از شام توم از جا بلند شد. من می خوام برم بیرون ببینم چرا اون همه آدم جلو دفتر اردوگاه جمع شده بودن. می خوام از این ماجرا سر در بیارم. شما می آین؟ پدر جلویش را گرفت. نرو توم. عقیده من اینه که بی سر و صدا کارمونو بکنیم و فکرهای دیگر کنار بذاریم. نمیشه، باید برم. آل، تو میای؟ آل گفت من اونجا نمیام، میخوام برم یه گشتی بزنم. توم ادامه داد خیلی خوب، عموجانم که حتما نمیاد، پس باید خودم تک و تنها برم. از صبح تا حالا اون همه آدم اونجا جمع شدن که چی؟ باید برم سر در بیارم ببینم چه خبره. پدر راضی نبود. گفت با این همه پاسپون که اینجا هست من هیچ نمیخوام از چیزی سر در بیارم. تو هم به مادرت نگو کجا میری، وگرنه جوش میزنه و همه رو ناراحت میکنه. توم سر تکان داد و مصمم بیرون رفت.
18:21 تهران، رادیو فرهنگ. سرآغاز حکایت ما با یک واژه بود: سلام. 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 روزها و شبها در پی هم آمدند و رفتند و دوستیها شکل گرفت. روزی من تو را به نام صدا کردم و روزی دیگر تو. روزهای تلخ و شیرین با بودن من در کنار یکدیگر رنگ و بوی شادمانه‌ای گرفت، رنگی از جنس دوستی و مهر. 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 در داستان زندگی ما یکی بود و آن کسی نبود جز خدای مهربان، و این گونه از دیروز به امروز رسیدیم تا همچنان نفس به نفس، پا به پای هم خاطره بسازیم. خاطره بسازیم. خاطره بسازیم. حکایت ما پایان ندارد و مانند قصه های هر روز نیست. قصه ها به سر می رسند، اما دوست داشتن، عشق، محبت و مهربانی تمامی ندارد. دوستی ها بدون تاریخند، با امضایی ماندگار. 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 دوستی هاتون پایدار و عشقتون جاودانه. Oh, oh, oh.
در دیگران میجویم، اما بدان ای دوست انسان نمیابی ز من حتی نشانی. من گرد خوبم گشتم مرا در خود صدا میزن تا پاسخم را بشنوی اشوارسان دوست. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، در آتش خزاده شد خبوس شعر من. سردی مکن با این چنین آتش به جاده دوست. گفتی بخوان خواندم مگر چه گوش نسپردی، حالا که لادم خواستی از خود به خانه دوست. ای دوست ای دوست ای دوست ای
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. ساعت 18:30 دقیقه است و در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید به مدت حدود 24 دقیقه از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ. مستند
فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.